پشت پرده ریاکاری که بهتون تقدیم کردم یه کتاب راجع به تمایل آدمیزاد به دروغ گفتن و ریاکاری. تو این کتاب من و تو پیدا می‌کنیم که هر دو سویه درستکاری و ریاکاری در وجود ما هست، منتها ماییم، من و تو، این که باید با خودمون بودن کفه درستکاری رو سنگین کنیم. خوندن این کتاب و همه عشق کتابی ها مخصوصاً و به همه اون کسایی که به جامعه شناسی و انسان شناسی علاقه دارن اکیداً توصیه میکنم.
در مورد کتاب؟
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ.
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب‌ها رو بسوزونید. کافیه کاری کنید مردم اونها رو نخونند. عشق کتاب.
این که تو زندگیت هیچ وقت آدم مهمی نبودی یا لااقل از نظر خودت اینطوری به نظر برسه راستش واقعا خیلی اهمیت نداره. چرا؟ حالا میگم. این که تو زندگیت تو هیچ برهه‌ای یک نقطه‌ای نداری که روش محکم وایسی و بگی من این کارو انجام دادم وجود نداشته باشه و نبینی، لااقل تا قبل از این که من با مهمون امروز برنامه که روبرون رو مبل مجازی برنامه عشق کتاب نشسته و میخوام باش گپ بزنم صحبت بکنم، اگه اینا رو نمیبینی تا قبل از امروز اصلا مهم نیست. ولی وقتی با مهمون امروزم آشنا بشی و کتابهای عجیب و غریبی که ترجمه کرده رو بشناسی، قطعا نظرت فرق خواهد کرد و شروع خواهی کرد به این که نقاط مهم زندگی خودت رو خودت بسازی. خانم شکیبا محب علی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوشحالم با شما گپ میزنم.
سلام، روز شما هم بخیر، منم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
این که آدم ترجمه کنه و خودش رو قاطی یه فرهنگ دیگه پیدا کنه، بعد اون فرهنگ رو به زبون من حامد رضا مهتدی برگردونه و به هم هدیهش کنه، چه حسی داره خانم؟
واقعیتش ترجمه میشه در یه کلمه بگم حس بسیار عجیب غریبی داره. بسیار خوشایند. برای اینکه همونطور که شما گفتید آدم قاطی یه فرهنگ دیگه میشه، وارد یه دنیای دیگه میشه، دنیای داستان‌ها، شخصیت‌هایی که ندیدی، باهاشون زندگی می‌کنی، باهاشون ارتباط برقرار می‌کنی. و این حس بسیار حس قشنگی هستش به نظر من. البته به نظر منی که دارم ترجمه میکنم ها.
خب به نظر من نیم که ترجمه نمیکنم آخه خانم محب علی، همینه. یعنی کاملا بعضی وقتا من وقتی کتاب ترجمه رو میخونم به جای اینکه خودم رو قاطی شخصیت های داستان ببینم، در این حد یعنی از عقل به دور مجری که داره با شما صحبت میکنه، خودم جای مترجم میذارم، میگم وقتی اینو ترجمه میکرده چه حالی داشته. میدونین
و واقعا یکی از قشنگی های ترجمه هم همینه. من خودم به عنوان کسی که کار ترجمه میکنم مثلا 2 ماه 3 ماه یا بستر کتابی که دارم حجمش و سختی کتاب، حداقل 2-3 ماه با هر کتابی درگیر هستیم دیگه. من واقعا توی این مدت با این کتاب ها زندگی میکنم، با این شخصیت ها زندگی میکنم، حتی شده شب میخوابم خواب اینا رو میبینم.
نه بابا.
واقعا. حالا این که شما میگید مجری برنامه، شما هم به شخصی زندگی میکنید صحبت میکنید که در واقع شاید این تصور تو ذهنتون به وجود بیاد که اینم از عقل بدوره، ولی واقعیت اینه که برای من پیش اومده. من یه کتابی رو ترجمه میکردم، جنایی بود، هنینگ مانکل، در واقع جنایی نویس مشهور سوئد هستش. و واقعا بارها
اسم کتابم نمیگین بهمون هیچ وقت.
دیوار آتش.
خب
آتش اثر هنینگ مانکل و
جایزه برده است کتاب خانم محبلی.
بله بله، اولین کتابی هم بود که در واقع من به صورت رسمی ترجمهش کردم و چاپ شد. شاید به همین دلیل بود که 500 صفحه بود، فکر میکنم 6-7 ماه درگیر این کتاب بودم، ترجمهش و حالا کارهای ویرایشش. و واقعا بار کتاب هم جنایی بود و کشش خاصی داشت. بارها پیش اومد که من شب خواب به شخص خواب اون کتاب و ماجراها رو قشنگ توی خواب میدیدم مثلا.
چقدر حس عجیبیه.
بله دقیقاً، اینکه میگم حس عجیبیه به این دلایله. و به نظرم حالا این حس یه خواننده‌ای که کتاب ترجمه رو میخونه با کسی که ترجمه میکنه یه کمی هم متفاوته.
موافقم، باهاتون کاملا موافقم. از کی ترجمه رو شروع کردین خانم محبلی رسمی؟
من بعد از اینکه از دوره ارشد فارغ التحصیل شدم سال 83 اولین کتابم کمی دیوار آتش بود چاپ شد. و در این سالها خب من خیلی مترجم پرکاری نیستم به خاطر اینکه حالا
خیلی وسواس دارم.
جان
وسواس زیاد دارین؟ خب
بله، خب توی ترجمه یکمی انتخاب کتاب در واقع
بله.
میگم وسواس دارم، ولی خب توی این سالها کار ترجمه رو به همین شکل ادامه دادم و خب تو ژانرهای مختلف، فرهنگهای مختلف و کتابهایی که ترجمه کردم هر کدوم از یک ملیت و یک کشور متفاوت هستش.
ببینید خانم محبلی، مثلا من خیلی دوست می‌دارم که چون صحبتمون اینجوری شد، دوست دارم از این کتاب آن هنگام که نفس هوا می‌شود پولکارنتی خیلی دوستش دارم. این بدون اینکه روزی گمان بکنم که با شما گپ می‌زنم، این کتاب رو وقتی خوندم، خب زندگی نامه است تقریبا. حالا درسته که ژانر داستان، رستش رسته داستان میشه، داستان به حسابش آورد، یعنی انقدر زندگی نامه خود نوشته خوبیه که آدم میتونه حتی با ما داستان نگاهش بکنه. هم در ترجمهش غرق شدم و یکی از جاهایی که خودم رو جای مترجمش گذاشتم تو همین کتاب بود. اینکه با وسواس کتاب انتخاب میکنین، میتونم مثلا به این برگردم که به شکیبای کوچک سالهای کودکی برمیگرده. اون موقع هم با وسواس انتخاب میکرد کتاب برای خوندن؟
واقعیتش خودم نمیدونم دقیق بگم که به اون زمان برمیگردی یا نه، نظرت میخوام. ولی موقعی که قبل از اینکه کار ترجمه کنم، نه واقعا خیلی راحت تر کتاب میخوندم. یعنی خب من کتاب های مختلفی میخوندم و واقعا خیلی درگیر ترجمه نبودم، یعنی غرق داستان میشدم. اما از زمانی که خودم ترجمه رو شروع کردم، کتاب خوندم الان یه شکل متفاوتی پیدا کرده، بیشتر به عنوان حالا کلاس درسه. مثلا کتاب اساتید برجسته ترجمه رو میخونم، سعی میکنم که به ترجمه ها دقت کنم، ازشون یاد بگیرم. ولی جدای از این قضیه، این وسواسی که تو انتخاب کتاب دارم بیشتر به خاطر اون ارتباطیه که باید با کتاب بگیرم.
باید حس داستان یا کتاب شما رو بگیره. آره
دقیقاً دقیقاً. من بارها پیش اومده که کتابی رو خوندم خوب بوده، ولی زمانی که شروع کردم به ترجمه، در حین ترجمه اون ارتباط رو با کتاب برقرار نکردم و کتاب رو کنار گذاشتم.
گفتی ولش کن، اصلا این چه کتابی بود اصلا؟
خودم دیگه حسی ارتباط برقرار نکردم. واسه همین که اینکه انتخابم یه خورده سخته، موضوعش همینه. باید حتما یه ارتباطی با کتاب بگیرم که بتونم ترجمهش کنم. خیلی حسیه در واقع این قضیه.
به گمانم شاید علاوه بر این که حسی، خیلی منطقی هم بنماید، چون اگر شما حس درست درمونی با کتاب نگیری، به من مخاطب چه حسی رو میخواین منتقل کنین اون وقت؟
خب ببینید این درسته، ولی از نظر منطقی بودنش، ببینید من کتاب دو تا سه کتابی که به خصوص سالهای آخر، یعنی اخیراً در واقع ترجمه و منتشر کردم، کتابهای پرفروشی نبودن. کتابهایی هستن که بسیار مخاطبهای خاص دارن در واقع.
مثلا
کتاب وارامو از سزار آیرا بوده، ساعت ستاره از کلاریس لیسپکتور بوده. اینا کتاب هایی هستن که در واقع علاقه مندان خاص ادبیات در واقع بیشتر دنبال.
خیلی باید فنی باشه، مخصوصا توی کتاب هایی که ادبیات فنی تری دارن، انگار که باید من یه خورده آموخته تر و فنی تر باشم، گویا باید حرفه‌ای تر باشم در ژانر ادبیات که این کتاب ها، دوتا کتاب آخر رو مخصوصا بپذیرم انگار، میدونی؟
بله دقیقا همینطور هستش. و اینکه بخوایم بگم که اگه بگم منطقی،
تجاری خانم... تجاری نیست خانم محبلی، من دقیقا. معتقدم منطقی هست اما تجاری نیست.
تجاری نیست، بله. این الان فکر میکنم واضح خیلی بهتری بود. ولی خب من شخصا به عنوان کسی که ترجمهشون کردم اون دو تا کتاب رو بسیار دوست داشتم. موقع ترجمهشون بسیار لذت بردم. اما خب میگم اگه بخوایم بگیم که مثلا کتابی باشه که به خصوص توی جامعه الان با وضعیتی که داره پیش میره، انقدری که در واقع حالا کتاب خون داره کم میشه، وقتی بهش نگاه کنیم میبینم منطقی نیست چنین کتابی رو وقت بذاری ترجمه کنی بیرون بیاد، ولی خب حسیه. و خب واقعیت اینه که من به عنوان ترجمه، به عنوان یک عشق همیشه نگاه کردم به کار ترجمه و همه کارهام کارهایی بوده که با کتاب ارتباط برقرار کردم و ترجمه کردم.
نقطه مهم زندگی شکیبا محب‌علی کجاست؟ یعنی کدوم نقطه رو بگم اینجا انگشت بذاریم بگیم شکیبا محب‌علی اینجا نقطه مهم زندگیش که از اون نموندار زندگیش به طرز معناداری تفاوت کرده؟
واقعا اگه بخوام بگم، نه اینکه بگم بخوام داریم در مورد ترجمه صحبت میکنیم، ولی واقعا ورود من به ترجمه باعث تفاوت حتی شخصیتی من شد.
چند ساله بودید که وارد ترجمه حرفه‌ای شدین خانم محب‌علی؟
به صورت حرفه‌ای من حدوداً 25-6 ساله بودم. خیلی هم زود نبود، ولی واقعا میگم نه به خاطر اینکه الان داریم از ترجمه صحبت میکنیم، ولی وقتی زندگیمو نگاه میکنم برای من نقطه عطف بوده ترجمه، یعنی باعث تغییرات بسیار شگرفی در زندگی من شده.
تا 25-26 سالگی که تقریبا حالا 10 سالش هم اصلا مال شکیبا محب‌علی، این 15-16 سال رو وقتی که نگاه میکنید جایی رو پیدا نمیکنید که وسوسه فرهنگ دیگری رو داشته باشین خانم محب‌علی؟ این که با فرهنگ دیگری آشنا بشین، چون به هم گفتین که حتی به ترجمه مترجم فکر نمیکردین، فقط داستان شما رو جذب میکرد.
داستان من رو جذب میکرد، بله، من علاقه به خوندن و کتاب بسیار داشتم، ولی واقعیتش از دید آشنایی با فرهنگ دیگه نبوده. میدونید به هر حال آدم هایی که عشق خوندن دارن شاید بتونن این صحبت من رو بهتر درک کنن. غرق شدن تو دنیای داستان بوده، غرق شدن تو دنیای کتاب بوده. مثلا کتاب بابا لنگ دراز رو که من
میخواستم الان بگم به خدا، خب
بابا لنگ دراز رو که من میخوندم به قدری تو دوران نوجوانی رو برای من تأثیر گذار بود این کتاب که من خودم یه دفتری برای خودم درست کرده بودم و به یک بابا لنگ دراز خیالی نامه مینوشتم.
خدا قوت. خب
تا این اندازه در واقع، و میگم برای من دنیای داستان در واقع اهمیت داشت. تا زمانی که خب رشته دانشگاهیمو مترجمی انتخاب کردم و توی دوران لیسانسم علاقه من به ترجمه کم کم شکل گرفت و آشنا شدم با فرهنگ های متفاوت و خود علاقه به ترجمه اونجا بود که جرقه زده شد. ولی واقعیتش اینه که اون موقع هم حتی فکر نمی کردم که وارد دنیای ترجمه به این شکل بشم.
من کاملا میفهمم اینو. من یه زمانی کتاب های شرلوک هولمز رو که میخوندم سر آرتور کانان دویل، بعد خیلی دوست داشتم که جای آقای کریم امامی باشم، بعد مثلا خودم رو جای آقای کریم امامی داشتم و میگفتم که چه حسودی میشد به ترجمه کردن او. الانم وقتی که من این کتاب آن هنگام که هوا نفس، وقتی نفس هوا میشود، آره، وقتی اینو خوندم حسودیم شد بهتون راستش بخوام. از شما قدرت شما که زمانم خیلی کوتاهه، منم هی دارم به خودم بد و بیراه میگم راستش بخوام، ولی خانم محب‌علی اینو به همون بگه که وارد شدن در یک فرهنگ دیگه و برگردانش به زبان فرهنگ من چه ریشه هایی رو در شما تقویت کرد؟ آیا ریشه های خودمون، ریشه های فرهنگ خودمون رو در شما تقویت کرد یا نه؟ یا احساس کردید که قرابتی می‌یابید بین فرهنگ های متعدد و بیشمار در جهان؟
اولا که جواب بخش اول سوالتون این که فرهنگ خودمون رو در واقع تقویت کرد، بله، میدونید ترجمه چون در واقع یه جور حرکت بین دو تا فرهنگه، به خاطر همین جوری نیست که بگیم که مثلا با فرهنگ دیگری آشنا میشیم و از فرهنگ خودمون فاصله میگیریم. نه، چون ما باید اون چیزی رو که در فرهنگ دیگه لمس میکنیم و میخونیم و متوجه میشیم به فرهنگ خودمون و به زبان خودمون در بیاریم.
بله،
برای همین خود همین باعث تقویت فرهنگ در ما میشه، فرهنگ خودمون حتی. و این قضیه این هستش که ببینید ما هر چقدر که به فرهنگ خودمون و زبان خودمون یعنی فارسی مسلط‌تر و آشناتر باشیم، کلن مترجمی که آشناتر و مسلط‌تر باشه میتونه مترجم بهتری باشه. یعنی در ترجمه در وهله اول به غیر از زبان و فرهنگ کشور دیگه ای تسلط بر زبان و فرهنگ خودمونه.
چقدر دوست داشتم این جملتونو.
این چیزی که من لمس کردم واقعا توی کار خودمون. این بخش اول که به هر حال اینجوری نیستش که یعنی در تضاد با فرهنگ خودمون باشه، قطعا باعث رابطه بیشتر و نزدیکی بیشتر میشه. و بخش دوم سوالتون چی بود؟
بخش دوم سوال خودم این بود که از شما این رو جویا شدم که آیا قرابت و نزدیکی پیدا میکنید در فرهنگ های متعدد، با اینکه هی سرک میکشید بین این فرهنگ و اون فرهنگ یا نه چی جوریه؟ برام بگین کوچولو، بعد کوتاه بگین لطفا.
خیلی کوچیک و بخوام خیلی خلاصه بگم، بله، یه چیزی که برام جالبه توی کتاب هایی که ترجمه کردم انسانیته.
حجاب.
واقعیتش تو همین شما، حالا خیلی خوشحالم که آن هنگام که نفر سوا میشود تو خوندید و دوست
خیلی خوب بود. دو بار من دو بار خوندمش، موفق شدم دو بار بخونمش.
چقدر خوشحالم که این رو میشنوم ازتون. ولی واقعیتش اینه که تو کتاب‌های، حداقل تو این کتاب‌های معروفی که من ترجمه کردم، تو هر کدوم به شکل متفاوت انسانیت رو حس می‌کنید. ولی خب مشترک هست به نظرم توی فرهنگ‌ها.
بسیار عالی. من امیدوارم که شما تا سال‌های سال به پل بودن خودتون میان فرهنگ‌های متعدد و ما ادامه بدین و اجازه بدین که ما از این پلی که شما می‌سازید حرکت بکنیم. ترجمه‌های بسیار بسیار خوبی. من به دوستانم توصیه می‌کنم که واقعاً توصیه می‌کنم این کتاب رو، حالا چون رادیو سلامت هم هستیم اینو بدونن بد نیست. این آقای پاکانسی یک در حقیقت سیر تبدیل شدن او از یک دانشجوی پزشک به متخصص جراح بابت مسئله‌ای که داره، یعنی خیلی خیلی خوشمزه بود برای من. و توصیه میکنم به همه که وقتی نفس هوا میشود رو بخونن، مخصوصا با ترجمه خانم محبلی، فوق‌العاده است. ترجمه روانی اذیتتون نمی‌کنه. خوشحالم که با شما گپ زدم خانم محبلی.
منم خیلی خوشحال شدم. بسیار گفتگوی خوبی بود.
زنده باشین. خیلی به من چسبید. دستتون به نوشتن و ترجمه گرم سرکار خانم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین. زنده باشید و پاینده. الباقی روز بهتون خوش بگذره.
همچنین. خیلی متشکرم.
خوش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم نوشتنی کتاب با ارزش تت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد. پس پاداشه که گفته بود کن.
خب همین کتاب دیگه امی چه؟
یه کتاب؟
اما نلا میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظورم چی؟ پاداشه که کتاب
بخونم؟ یه کتاب بخونم، یه کتاب بخونم. من خوشحالترین آدم زمینم، من از همه خوشحالترم.
عشق کتاب.
وقتی دارم از خودم حرف میزنم، وقتی دارم از خودت حرف میزنم، وقتی دارم دستتو میگیرم آهسته آهسته به سمت مبل محترم کنار اتاق، زیر پنجره نیمه باز با پرده کمی کنار زده با نور اخرایی کم زور زمستونی حرف میزنم، دارم از من و توی واقعی صحبت میکنم، هرچند این تصویر یه تصویر خیالی. به خودم و خودت توصیه میکنم یه وقتی یه گاهی یه گداری کتابی رو دست بگیریم و در اون کتاب با همه آگاهی هایی که دنبالش میگردیم به ریشه های خودمون برسیم، از لابلای صفحات کتابی که با طعم نوشیدنی گرم زمستونی آهسته آهسته خودت رو به خودت معرفی میکنه. خانوم ها آقایان، از اینجا با عشق کتاب، خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشوای به سوی تندرستی تا روز شبت کنون به تامن، ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
Thank you. از مزرعه تا صبح.
با خانم به
بچه
ها سید
مانی نایدی جدید
با مجمریان
سلام
مجمریان
خیلی خوش آمدید. خب چی برای دوست
میشه؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خدای عزیز حکیم. سلام، آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شما شنوندگان محترم. خیلی متشکریم که همراه شدید با گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، برنامه از مزرعه تا سفره. من ندا خواجه‌نوری هستم، کارشناس مهندسی کشاورزی صنایع غذایی، که همراه با فاطمه بی تقصیر تهیه کننده این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما. امیدواریم اون چه که میشنوید مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. با حضور کارشناسان محترم میخواییم بپردازیم به اهمیت ایمنی محصولات کشاورزی و اینکه وارد کارخونه میشه تا به دست ما برسه چقدر میتونه مهم باشه برای تامین حفظ و ارتقای سلامتمون. پس با دقت گوش کنید و همراه باشید. اهمیت و توجه به بهداشت و سلامت در زراعت، باغداری، دامپروری و کلن تولید یک محصول غذایی به قدری مهمه که ما تصمیم گرفتیم در این برنامه با جزئیات بپردازیم به این موضوع با حضور کارشناسان خوبمون به صورت حضوری و تلفنی. همراه باشید. اگر پرسشی دارید عزیزان لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. امروز میخواییم راجع به یکی از محصولات کشاورزی که خیلی هم طرفدار داره، کلی خاصیت داره، ارزش غذایی داره و دوستش داریم صحبت بکنیم، بیشتر آشنا بشیم با اینکه چه زحمتهایی کشیده میشه برای اینکه این محصول به دست ما برسه. یه بخش رو با هم بشنویم.
مشغول چه کاری هستین؟
مشغول گوجه چینی هستم.
گوجه چینی هستین. چند روزه که شروع کردین؟
تقریبا یه ده روز میشه.
بعد از اون از ساعت 12 11 میام تا ساعت 6 7 داریم کار میکنیم. خدا را شکر محصول خوبه. ان شاءالله بهتر هم بشه. خوبم.
این کار خیلی هم هزینه زیادی داره، هم زحمت زیادی داره.
ما هم دوست داریم این گوجه با کیفیت مناسب خام روانه بازار باشه، با کیفیت باشه، مردم هم ازش راضی باشن و ارزوتر هم باشه.
در حال حاضر از سطح حدود 40 هکتار از مزارع گوجه فرنگی شهرستان رام‌هرمز محصول قابل برداشت خواهیم داشت.
این گوجه ها اهواز میره، اصفهان میبرن، تبریز و آذربایجان رو برن میبرن.
<تص-> در این اولین برنامه ما میزبان آقای مهندس محمد رضا امیری هستیم. ایشون مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند. آقای مهندس امیری خیلی خوش آمدید. متشکرم از حضورتون. درود و سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دستان درکاران برنامه و شنوندگان عزیز. اینکه فرصتی به بنده ارائه شد خیلی تشکر میکنم. انشالله که مطالبی ارائه بشه که مسمع نظر شنوندگان عزیز قرار بگیره و براشون مفید باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. ما در این برنامه از حضور شما و همکارانتون بهره‌مند خواهیم شد تا بیشتر بپردازیم به ایمنی و سلامت غذامون، از مزرعه تا سفره، به عبارتی از خاک تا سلول. امیدواریم که گفتگوها هم مورد توجه عزیزان قرار بگیره. آقای مهندس، از گوجه فرنگی بفرمایید، یک تاریخچه ارائه بدین و بعد بریم سراغ ارزش غذایی، فواید و خواصش.
بله، خدمت شما عرض کنم که گوجه فرنگی میوه‌ایه که تقریبا جدیده که وارد سبد غذایی ایرانیا شده.
جزء میوه ها میتونیم قرارش بدیم؟
همون عرضم این که از نظر بوتانیکی گوجه فرنگی میوه است و تو بیشتر کشورهای دنیا هم به عنوان یه میوه اصلی تو سبد میوه حضور داره، ولی خب اون چیزی که تو فرهنگ ما رایج شده به عنوان سبزی و تره‌بار بیشتر به اصطلاح جا افتاده و حالا که خواص فوق‌العاده زیادی داره، شاید یه خورده این که ما راحت در دسترسمونه از اون خواص و اون فوایدش غافل هستیم و یه مقدار اون جایگاه غذایی رو شاید ازش غافل بودیم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که گوجه فرنگی از سال 1300 وارد شد. اسم اولیه گوجه فرنگی به عنوان بادمجان ارمنی معروف شد. تصور این بود که این از ارمنستان و حالا از ترکیه وارد شده.
بله.
در صورتی که به این صورت نبوده. بذر اولیه گوجه فرنگی رو شخصی به نام دوستعلی خان از افراد قاجار بودن معیر الملک که ایشون اولین بار از اسپانیا آوردن. بعدها این معروف شد به گوجه فرنگی چون باز فکر میکردن که از اسپانیا و فرنگ اومده. خاصگاه اصلی گوجه فرنگی کشورهای آمریکای جنوبی هست، یعنی بومی اون کشورها هست.
بله.
و وارد
رفت اروپا و بعد رسید به دست ما.
بله بله، تو اروپا بوده و بعد هم خدمت شما عرض کنم که وارد سبد غذایی ما شده.
بله. آقای مهندس امیری، کاشت و داشت و برداشت این محصول در تهران انجام میشه؟
بله، گوجه فرنگی، حالا اگه اجازه بفرمایید خود در مورد خواصش صحبت کنیم.
بسیار عالی، از ارزش غذاییش هم برامون بگید.
گوجه فرنگی حاوی بسیاری از ویتامین ها، به خصوص ویتامین C هست، لیکوپن که توی گوجه فرنگی هست، آنتی‌اکسیدان خیلی قوی هست و خیلی مرسوم هست برای جلوگیری از سرطان و اون مشکلاتی که پیش میاد. از نظر ویتامین های A، K و B خیلی غنی هست.
بله.
و به صورت تازه خوری هست و به صورت رب گوجه فرنگی.
بله.
ما تو استان تهران حدود 800 هکتار سطح کش داریم که از این میزان 44,000 تن گوجه فرنگی تولید میشه. متوسط تولید ما در هکتار 55 تن هست، ولی در بعضی از موارد کشاورزای نمونه ما تا 251-2 تن هم تولید داشتن. همین سال گذشته کشاورز نمونه ما تو شهرستان ملارد به این آمارم تونست دست پیدا بکنه که آمار خیلی قابل توجهی هستش. بنابراین خدمت شما هستم، تو استان تهران هم این رایج هست و کشت میشه، ضمن این که از استانهای مجاور هم گاهن برای رفع نیاز میاد و یه تعداد زیادی از صنایع تبدیلی گوجه فرنگی که همون کارخونه های رب و اینا هستن توی استان تهران قرار دارن. بنابراین یه قسمت زیادی از تولید استانهای دیگر رو و به خصوص استانهای مجاور رو اینها جذب میکنن و به صورت رب و اینها تبدیلشون میکنن.
هم به صورت رب گوجه فرنگی ما تولید صنعتی داریم، هم آب گوجه فرنگی دیگه. بله خیلی متشکر آقای مهندس امیری و دوستان شنونده. برنامه از مزرعه تا سفره تقدیمتون میشه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. بخش بعدی رو بشنویم.